دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رئیس جمهور بر وحدت و یکپارچگی امت اسلامی تاکید کرد. آقای پزشکیان در آخرین بخش از سفر رسمی به عراق در جمع نخبگان فرهنگی، مذهبی، دانشگاهی و جمعی از عشایر بصره بر تعامل و روابط برادرانه و صمیمانه با همسایگان و کشورهای اسلامی تأکید کرد. وی با طرح این پرسش که اگر ما با یکدیگر برادری کنیم، آیا رژیم صهیونیستی جرأت می‌کند این چنین گستاخانه نسل‌کشی و جنایت کند، گفت باید همه دست به دست هم دهیم تا عزت گذشته مسلمانان را احیا کنیم. رئیس جمهور همچنین بر برداشتن برخی محدودیت‌های مرزی و آسان شدن مراودات مردمی میان کشورهای مسلمان منطقه تأکید کرد. آقای پزشکیان همچنین از مهمان نوازی مردم عراق به خصوص اهالی بصره از زائران اربعین حسینی قدردانی کرد. 38مین کنفرانس وحدت اسلامی پایان شهریور در تهران برگزار می شود. این کنفرانس با موضوع همکاری های اسلامی برای دستیابی به ارزش های مشترک با تاکید بر مسئله فلسطین از تاریخ 29 تا 31 شهریور در تهران برپا می شود. علاقمندان برای حضور در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی می توانند در پایگاه اینترنتی کنفرانس ثبت نام کنند. ختم قرآن کریم در غزه. در حالی که بسیاری از مساجد در نوار غزه به دست رژیم صهیونیستی تخریب شده، حافظان قرآن کریم در این منطقه برای تشویق شهروندان به حفظ و ختم قرآن کریم جلسه ختم قرآن تشکیل دادند.
تحت تسمیت صفوت الحفاظ
بیش از 150 دانشجو و اهالی شمال نوار غزه در مراسمی با عنوان حافظان برگزیده اقدام به ختم کامل قرآن کریم در یک جلسه کردند. آنها حافظان قرآن کریم در نوار غزه هستند که برای تشویق شهروندان از جمله آوارگان شمال نوار غزه به حفظ قرآن کریم و ایجاد روحیه برای ادامه مقابله با اشغالگران این اقدام را انجام دادند.
این سومین مراسم حافظان برگزیده در سال جاری است. با وجود اینکه جنگ نسل‌کشی در غزه همه آثار و نشانه‌های زندگی را از بین برده و فشارهای روانی شدیدی را بر مردم وارد کرده، ولی در این شرایط دانشجویان برای حفظ و خواندن قرآن کریم اهمیت ویژه قائل هستند. 150 دانشجوی دختر و پسر از همه مناطق شمالی نوار غزه قرآن کریم را در یک جلسه ختم می‌کنند و بدین طریق این کتاب را گرامی داشته و پایبندی خود را به آن اعلام می‌کنند.
با وجود جنگ و تخریب و بمباران و شهدا و زخمی‌های زیاد، ما برای حفظ قرآن کریم همیشه آمادگی کامل داریم. جنگی که دشمن علیه ما به راه انداخته، جنگ با قرآن و اسلام و عقیده است. دشمن در ابتدا مساجد و مدارس رو بمباران کرد. هدف دشمن اینه که دانش و قرآن رو از ما بگیره، ولی خدا رو شکر این نقشه اشغالگران با عزم و اراده جوانان ما هرگز به نتیجه نمیرسه.
پیام رئیس جنبش حماس به دبیر کل حزب الله لبنان. در پیام از سنبار خطاب به سید حسن نصرالله آمده، ما با افتخار و ابراز قدردانی پیام تبریک و تعزیت شما به مناسبت شهادت اسماعیل هنیه و محافظش را دریافت کردیم. ما از همبستگی شما که آمیخته با احساس صادقانه و شرافتمندانه است تشکر و تأکید می‌کنیم که جنبش حماس همچنان در زمینه وفاداری به خون شهدا ثابت قدم باقی خواهد ماند. کشته شدن 22 صهیونیست در پاسخ حزب الله به ترور فؤاد چکر. همزمان با استعفای مسئول یگان اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، منابع امنیتی در اروپا از کشته شدن 22 صهیونیست و زخمی شدن 74 نفر دیگر در عملیات یوم الاربعین خبر دادند. این عملیات در پاسخ به ترور شهید فؤاد چکر انجام شد. پیام قاطع لبنان به اتحادیه اروپا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به لبنان درباره آخرین وضعیت منطقه در سایه جنگ در غزه و جنوب لبنان با مقامات لبنانی گفتگو کرد. مقامات لبنان در دیدار مسئول سیاست خارجی اروپا خواستار اقدام اتحادیه اروپا برای توقف تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی شدند.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر دو روزه خود به لبنان از مقر نیروهای چند ملیتی سازمان ملل معروف به یونیفل در منطقه مرزی ناغوره در جنوب لبنان بازدید کرد. بورل درباره آخرین وضعیت منطقه در سایه جنگ در غزه و جنوب لبنان با نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفتگو کرد. بری در این دیدار تاکید کرد لبنان خواهان جنگ نیست، اما حق دارد از خود دفاع کند و توان رویارویی با تجاوزگری دشمن را دارد.
سفر جوزف بورل به لبنان ناشی از نگرانی اتحادیه اروپا از گسترش جنگ در منطقه است. اروپایی ها می دانند راه حل فقط آتش بس پایدار در غزه است، اما تا کنون هیچ اقدامی برای توقف حمله به غزه نکردند.
نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان در دیدار مسئول سیاست خارجی اروپا با او خواستار اقدام اتحادیه اروپا برای توقف تجاوزگری های رژیم صهیونیستی شد. عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان نیز به این مسئول اروپایی گفت ثبات و امنیت بدون پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی امکان پذیر نخواهد بود.
اتحادیه اروپا تابع سیاست‌های آمریکاست و با وجود مواضع مردمی و برخی دولت‌های اروپایی علیه جنایت‌های ضد بشری در غزه، اتحادیه اروپا همانند آمریکا به حمایت کامل از رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت به تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش جنگ ادامه خواهیم داد. جوزف بورل از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه ابراز تأسف کرد، اما گفت توان جلوگیری از این حملات را ندارد.
بورل پیام تازه‌ای نداشت، بلکه این سفر هم تلاشی برای توقف جبهه یاری غزه در جنوب لبنان بود که البته این هدف مسئولان غربی بدون آتش بس در غزه محقق نخواهد شد.
تا زمانی که حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه ادامه دارد، نبرد در جبهه جنوب لبنان نیز ادامه خواهد یافت. این موضع به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ابلاغ شد. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. حتی که مجدد صهیونیست ها به مسجد الاقصی، یک نهاد تروریستی در اراضی اشغالی ویدئوی ساختگی خود را از با آتش کشیدن مسجد الاقصی منتشر کرد. این نهاد تروریستی این ویدئو را با نام این یک پیروزی محض است منتشر کرد. در همین حال شیخ اکرم صبری امام و خطیب مسجد الاقصی در واکنش به اقدامات تحریک‌آمیز یهودیان صهیونیست حضور گسترده فلسطینیان در این مسجد برای محافظت از آن را خواستار شد. آمریکا از حکم دستگیری نتانیاهو تبعیت نمی‌کند. نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد این کشور از حکم دیوان کیفری بین‌المللی و درخواست برای دستگیری نتانیاهو هرگز تبعیت نمی‌کند. منابع عبری اعلام کردند دادگاه بین‌المللی کیفری به زودی حکم بازداشت سران رژیم صهیونیستی را صادر خواهد کرد و نمی‌توان از این امر جلوگیری کرد. حمله موشکی گسترده حزب الله به فرماندهی جبهه شمال. رسانه‌های عبری‌زبان از هراس ساکنان شمال فلسطین اشغالی و فرار بیش از 50,000 نفر از شهر سفت برای رفتن به پناهگاه‌ها پس از حمله موشکی حزب الله و قطع برق در این شهر خبر دادند. این حملات در پاسخ به تهاجم رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان انجام شد.
حملات پهپادی نظامیان صهیونیست به دو موتورسیکلت و یک خودرو در عصر پنجشنبه در منطقه کفرجوز در نزدیکی شهر نبتیه در جنوب لبنان 3 نفر شهید و 3 نفر دیگر مجروح شدند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد یک پدر به همراه فرزند خردسالش در بین این شهدا هستند. حزب الله در پاسخ به این جنایت رژیم صهیونیستی با 10 موشک گراد کاتیوشا بامداد امروز پایگاه بیریا، پایگاه اصلی پدافند هوایی موشکی ارتش رژیم صهیونیستی در فاصله 12 کیلومتری در مرز لبنان و در منطقه شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد. در جریان این عملیات تهاجمی حزب الله، آژیر خطر در 15 شهرک نظامی و صهیونیست نشین و شهر اشغالی سفید به صدا درآمد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی ضمن اعتراف به اصابت موشک‌های حزب الله از حریق گسترده در پایگاه بیریا و شهرک‌های اطراف آن خبر دادند.
حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، دشت خیام، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
روز درهای باز مساجد در بریتانیا برگزار می شود. شورای مسلمانان بریتانیا اعلام کرد برنامه استقبال از بازدید کنندگان غیر مسلمان مساجد اواخر ماه جاری میلادی در سراسر این کشور انجام می شود. هر سال برنامه از مسجد من بازدید کنید در سرتاسر بریتانیا برگزار می شود. در این برنامه از غیر مسلمانان برای صرف چای، گفتگو و بازدید از مساجد دعوت می شود. امسال این برنامه در روزهای 28 و 29 سپتامبر، 7 و 8 مهر برگزار می شود. آلمان در ادامه اقدامات اسلام ستیزانه خود فعالیت یک مرکز اسلامی دیگر را در این کشور ممنوع کرد. وزیر داخلی ایالت براندنبورگ آلمان دستور توقف فعالیت‌های مرکز اسلامی سلام را صادر کرده است. رئیس مرکز اسلامی هامبورگ هم با فرارسیدن ضرب العجل دو هفته برلین برای ترک خاک آلمان شب گذشته خاک این کشور اروپایی را ترک کرد. حدود دو هفته پیش وزارت امور داخلی شهر هامبورگ در بیانیه‌ای ضمن تعطیل کردن مرکز اسلامی هامبورگ از حکم اخراج حجت الاسلام مفتح خبر داد.
اذعان مراکز اسلامی آلمان به شکست قطعی پروژه دولت این کشور در فشار بر مجموعه‌های اسلامی. نور عبدالرحمن، خبرنگار شبکه خبری الجزیره در آلمان.
لقد كان هناك مختلف اوجه الفشل.
چندین مرکز اسلامی در شهرهای مختلف آلمان اعلام کردند روندی که دولت آلمان در فشار بر مراکز اسلامی و تعطیلی آنها در پیش گرفته به دلایلی از جمله بیشتر شدن روزافزون تعداد مسلمانان در این کشور با شکست مواجه خواهد شد.
خبرنگار شبکه خبری الجزیره در هامبورگ همچنین از یک تصمیم عمومی در بین شهروندان مسلمان این شهر خبر می‌دهد.
اتخذ القرار بالسماح.
همچنین مسلمانان شهر هامبورگ در فضای مجازی با امضای یک عهدنامه نمادین حمایت خود را از مراکز اسلامی در سراسر آلمان اعلام کرده و گفتند که مساجد و مجموعه‌های اسلامی برای آنها خط قرمز است.
دولت راستگرا و افراطی آلمان طی ماه‌های اخیر چند این مرکز اسلامی مهم از جمله مرکز اسلامی شهر هامبورگ را به دلایل واهی تعطیل کرده است. اقدامی که حالا عزم مسلمانان این کشور را برای وحدت و دفاع از مجموعه‌های اسلامی جزم کرده است.
با آخرین خبر این بخش این که مسجد تاریخی آمستردام مرکز آشنایی هلندی ها با دین اسلام. مسجد الفاتح در پایتخت هلند به یکی از پربازدیدترین مکان های این شهر و مرکزی برای تغییر نگرش غیر مسلمانان نسبت به اسلام تبدیل شده است. بازدید کنندگان می توانند در روزها و ساعات مشخصی از این مسجد بازدید کنند. امام جماعت این مسجد گفت از این فرصت برای معرفی اسلام به هلندی ها و غیر مسلمانان استفاده می کنیم و این مسجد به دلیل قرار گرفتن در وسط شهر توانسته بازدید کنندگان زیادی را به خود جذب کند. این مسجد یکی از برجسته ترین بناهای تاریخی است که ابتدا کلیسا بوده و بعدها تبدیل به مسجد شده است. اما در پایان ضمن این که با آگاهیتان می رسانم نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23 و 21 دقیقه خواهد بود. از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خب تشکر میکنم از همکارانم، سرکار خانم لطفی گوینده خبر و جناب آقای اسماعیلی سردبیر خبر ساعت 20. هر شب میتونید شنونده اخبار جهان اسلام از شبکه رادیوی معارف باشید. اما یک بار دیگه سالروز ولادت، سالروز آغاز امامت و ولایت حضرت بقیت الله العظم رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. در واقع در شام این روز عزیز هستیم و همچنین فردا سال روز ازدواج مبارک حضرت خدیجه سلام الله علیها با نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله هست که تبریک عرض میکنیم خدمت عزیزان. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. اما عنوان برنامه بعدی که تقدیم شما دوستان عزیز میشه برنامه منشنامه هست که به مدت 40 دقیقه براتون پخش میشه. امیدوارم که شنونده باشید. بفرمایید.
رساله‌ای که شاهدش بودید زمان برده، فعالیت شده، روش کار شده، هم برای زمیناش هم برای خودش.
بحث روش تبلیغ و روش آموزش، روش دانش افزایی مسئولین اگر خوب واکاوی بشه خوب چالش
بررسی
بشه.
کنیم و بشناسیم سبک و سیره و مرام و منش اهل بیت علیهم السلام رو.
منشنامه.
بررسی مقالات با موضوع روش و منش اهل بیت علیهم السلام.
قولی یا ربی زدنی علما زدنی فقها زدنی حکما اتبع قولك عملا یبنی
یجبر ذلک عثرت امه. قولی یا ربی زدنی علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی فهم النبیین و حفظ المرسلین و الهام ملائکت المقربین، آمین یا رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف از هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید. بنده محمد مصطفی اسعدی، هیئت علمی دانشگاه، در اینجا یعنی برنامه منشنامه میزبان شما هستم تا از پنجره پژوهش‌ها و مقالات علمی آشنایی بیشتری نسبت به مرام و منش اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم و اولیای دین رو بیش از پیش بشناسیم. میدانیم مقاله ها در واقع کتابک هایی هستند که یک موضوع علمی رو به صورت متمرکز و خلاصه در حدود مثلا 10 تا 20 صفحه بررسی کردند و در بازه زمانی محدود می توانند برای ما مفید و قابل مطالعه باشند. امروز هم همراه شما یکی از این مقالات رو پیرامون سیره اهل بیت بررسی خواهیم کرد و در همین ابتدا برنامه رو متبرک می کنیم به ذکر نورانی و متعالی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
همراهان عزیز برنامه منشنامه، همه ما می‌دانیم که یکی از اختصاصات اهل بیت علیهم السلام برخورداری از علم لدنی الهی بوده است و این علم لدنی در جای جای تاریخ در گفتار و رفتار و عملکرد امامان معصوم مشهود بوده است. هرچند این علم ابزار شخص امام نبوده، ابزار دستگاه نبوت و دستگاه امامت بوده است تا اهل بیت از این ابزار استفاده کنند تا در برابر دشمنی ها، در برابر اداوت ها، در برابر جهالت ها، در برابر ضعف معرفت ها حرکت جریان امامت با قدرت و قوت بیشتری پیش برود. یکی از نقاط جالب توجه تاریخی در عرصه علم لدنی اهل بیت پیشگویی های ائمه بوده است که هم متنوع و هم جذاب و قابل توجه است. یکی از پژوهشگران حوزوی که به صورت متمرکز روی این موضوع کار کردند امروز در کنار ما هستند، جناب حجت الاسلام علیرضا جان‌علی‌زاده، که مقاله ارزشمندی رو با عنوان کارکردشناسی پیشگویی‌های فرد محور در سیره امام علی علیه السلام زحمت کشیدن و در فصلنامه فرهنگ و سیره اهل بیت به چاپ رساندند. حاج آقا عرض سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان محترم و حضرت عالی، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از قبول دعوت و حضور شما در این برنامه. میدانیم پیشگویی یک موضوع تاریخی نیست و امروز دنیا هم یکی از موضوعات جالب توجه برای همه ما و بلکه همه مردم دنیا این موضوع پیشگویی است نسبت به وقایع آینده زمان. پیشگویی های اهل بیت رو هم ما بعضن در منابر در مطالعاتمان شنیدیم یا خواندیم. بنده اطلاع دارم که موضوع پایان نامه سطح 3 حضرت عالی هم همین موضوع بوده و به صورت عمیق روی این موضوع کار کردین. این مقاله‌ای که عنوانش رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم، می‌خوایم در ابتدا بدانیم که مسئله‌اش چه موضوعی از سیره اهل بیت بوده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به باور شیعیان امامت منصبی الهی است و امام معصوم حافظ شریعت و پاسخگوی نیازهای دینی امت است. بنابراین شخص امام باید یه ویژگی‌های ممتازی رو داشته باشه تا بتونه جامعه رو به بهترین وجه ممکن به سمت هدایت و کمال و سعادت سوق بده. یکی از این ویژگی‌هایی که درباره خصوصیت امام بیان شده علم و دانش امام بوده، فلذا نیاز امت به امام ایجاب میکنه که امام برای راهنمای مردم در حوادث گوناگون دارای آگاهی و علم باشه. با توجه به اینکه هیچ علمی بدون پشتوانه نیست، فلذا منبع علم امام اهمیت بسیار زیادی داره. در باور شیعیان این علم همونجور که فرمودید اکتسابی نبوده و تعبیر به علم لدنی شده. البته در مورد گستره و وسعت علم لدنی بین علمای کلام نکته نظرهای متفاوتی هست، اما اصلش مورد اتفاق همه علمای تشیع هست. فلذا این علم لدنی از این جهت که نشأت گرفته و اتصال به غیب و علم الهی داره به عنوان علم لدنی خوانده میشه. پیامبر اکرم به علم لدنی ائمه اطهار تصریح داشتن و فرمودن ان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم شجره النبوه و آل البیت الرحمه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم. خب پیغمبر اکرم در این فرمایششون وصف معدن العلم رو در کنار موضع الرساله بیان کردن، یعنی در کنار رسالت وصف معدن علم بودن به معنای اینه که در راستای هدایتگری و رسالت و دستگاه نبوت و امامت این علم کاربرد داره. یا به عنوان شاهد دیگه، به عنوان علم لدنی اهل بیت میتونیم به فرمایش دیگری از روایات معصومین اشاره کنیم که پیامبر اکرم به امام علی علیه السلام علم رسول الله علیاً الف بابن یفتح من کل بابن الف باب، هزار بابی که از اون هزار باب دیگر گشوده میشد رو تعلیم داد. فلذا اینجا به واسطه فیض بودن پیغمبر اکرم هم اشاره شده. و روایت های دیگه‌ای که ما میتونیم امام صادق علیه السلام در پاسخ به ابو بصیر رو اشاره کنیم که فرمودن که علم کامل در هر شبانه روز در ساعت‌های مختلف بر قلب ائمه اطهار افاضه و نزول پیدا میکنه. فلذا این علم لدنی به ما این نتیجه رو میرسونه که اهل بیت آگاهی نسبت به حوادث گوناگون از گذشته و آینده خواهند داشت. حال این افاضه‌ای که خدای متعال به امامان معصوم می‌فرماد بدون کسب دانش موجب این میشه که ما بفهمیم که یه شاهدی بر علم لدنی داشتن ائمه اطهار هست. فلذا ما می‌خوایم این علم لدنی رو تو ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار بگیر. بخشی از پیشگویی‌های صادر شده توسط امام علی علیه السلام بیان شده که ناظر به افراد، جریان‌ها، اماکن مختلف صادر شده. فلذا ما در این مقاله که حضرت عالی اشاره فرمودید فقط بخشی که ناظر به وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام و ناظر به فرد بودن و فرد محوری هست رو مقداریش رو مورد بحث قرار دادیم که بخش زیادی هم میتونه قابل پژوهش داره برای کارهای بیشتر. چون این پیشگویی ها ناظر به افراد هست، شاید این سوال پیش بیاید که با توجه به این که پیشگویی ناظر به افراد هست چه بسا با اراده انسان منافات داشته باشه، که در پاسخ میتونیم عرض کنیم که امام علیه السلام با اون علم لدنی خودشون اون اطلاع رسانی، ابلاغ و تبیین که بعد معرفتی و شناساندن بوده رو انجام دادن، اما بعد ارادی و انتخاب مسیر و راه پیمایی با خود افراد هست. با توجه به این که پیشگویی های امام علیه السلام مورد تحلیل قرار نگرفته، فلذا امروزه برای ما به عنوان رهرو و پیرو و شیعیان و پیروان حضرت میتونه رهگشا باشه و بتونیم سیره و منش معصومین رو نسبت به قول و گفتارهای صادره به پشتوانه علم لدنی در قالب پیشگویی مورد بحث و جستجو و تفحص قرار بدیم، تا با بررسی این پیشگویی ها به کارکردها و پیامدهای اون دست پیدا کنیم.
بله، ممنونم از شما. پس مقاله حضرت عالی در واقع نمیخواد به صرف پیشگویی ها بپردازد. این عنوان کارکردشناسی در واقع میخواد نسبت پیشگویی های بیان شده از ناحیه اهل بیت رو که به صورت خاص در این مقاله امیرالمؤمنین هستند با جامعه حل کند. حالا افرادی که از دوستان هستند یا افرادی که از دشمنان هستند، در واقع کارکردشناسی زمینه ارتباطی این بیان امام از علم لدنی در قالب پیشگویی رو در نسبتش با جامعه حل می کند که چه خاصیتی برای جامعه داشته است. سپاسگزارم از شما. فاصله رو خواهیم داشت و یافته های این مقاله رو در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. همراهان عزیز برنامه منشنامه، همچنان در خدمت شما هستیم با بررسی مقاله کارکردشناسی پیشگویی های فرد محور در سیره امام علی علیه السلام و در این بخش بررسی یافته های این مقاله که به نظر میرسه این پیشگویی ها روی کردش هم مواجهه با دوستان حضرت و پیروان حضرت بوده است و هم بخشی از روی کرده این کارکردها در قبال دشمنان و معاندان حضرت بوده است، یعنی کارکرد دو بعدی داشته در واقع. آیه دکتر جانعلی‌زاده برای ما این یافته ها رو می فرماید.
بله، یکی از کارکردهای پیشگویی های فرد محور در سیره امام علی علیه السلام آماده سازی اصحاب نسبت به استقامت در مقابل دشمنان بوده. با توجه به اینکه افراد مختلف نقش فعالی رو در مناسبات و حوادث تاریخی و اجتماعی داشتن، وقتی که ما تاریخ رو ورق میزنیم بیشترین پیشگویی ها رو نسبت به افراد مختلف میبینیم، چرا که این افراد در حوادث مختلف میتونستن نقش فعالی داشته باشن و نقش آفرین باشن.